این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح شد، همین الان 8 صبح در تهران پایتخت ایران، و این صدای رادیو فرداست که میشنوید، برنامه صبحانه با خبر ویژه صبحگاه رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. شاید که الان دیگه از پای میز یا سفره صبحانه بلند شده باشید و آمادید که به شهر شلوغ بپیوندید. قبل از اون یا شاید هم در شهر شلوغ هستید الان، شاید پشت فرمان اتومبیل هاتون هستید. سری میزنیم به جهان خبر. بابک غفوری آذر همکار عزیزم برگشته اینجا به استودیوی خبر با خبرهای تازه. بعد از خبرها پیگیری میکنیم بقیه صبحانه با خبر رو.
با سلام دوباره، معمر قذافی در پیامی صوتی اخبار منتشر شده مبنی بر فرارش به نیجر را تکذیب کرد. در پیامی که تلویزیون الرأی صبح روز پنجشنبه از آقای قذافی پخش کرد، رهبر پیشین لیبی بار دیگر بر حضورش در لیبی تاکید کرد و گفت که اخبار منتشر مبنی بر احتمال فرار او به نیجر جنگ روانی و دروغ‌های مخالفانش است. معمر قذافی در این پیام از هوادارانش خواست که تحت تأثیر این اخبار قرار نگیرند و مبارزه با کسانی که او آنها را موش و دسته ی سگها خواند افزایش دهند. او گفت که ناتو هم به زودی شکست خواهد خورد. در همین حال مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی میگویند نیروهای بیشتری به حومه شهر بنی ولید برای مقابله احتمالی با وفاداران به معمر قذافی فرستادند. به گزارش خبرگزاری ها شورای ملی انتقالی این تصمیم را به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر تماس معمر قذافی با هوادارانش در شهر بنی ولید و درخواست از آنها برای مقابله با مخالفان گرفتند. محمود احمدی نژاد از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست که با توقف سرکوب خشونتبار معترضان با آنها وارد گفتگو شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب به طور مستقیم با تلویزیون پرتغالی رادیو تلویزاو گفتگو می‌کرد، با بیان اینکه راه حل نظامی هیچگاه راه حل مناسبی نیست، گفت که مشکل پیش آمده در سوریه باید از راه گفتگو و مذاکره میان دولت و معترضان حل شود. آقای احمدی نژاد همچنین گفت که دولتش آزادی، عدالت و احترام به حقوق دیگران را حق تمامی ملت‌ها می‌داند و همه دولت‌ها باید این حقوق را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان جمهوری اسلامی ایران را به نقض قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متهم کردند. این چهار دولت تهران را به دلیل بکارگیری موشک‌های بالستیک که در قطعنامه‌های تحریمی استفاده از آنها منع شده متهم به نقض تحریم‌ها کردند. به گفته سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل، این چهار کشور موارد نقض تحریم‌ها از سوی ایران را به کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادند. مجلس خبرگان جمهوری اسلامی از مسئولان آموزش عالی در ایران خواست که طرح تفکیک جنسیتی را در دانشگاه‌ها اجرا کنند. این مجلس در بیانیه پایانی دهمین اجلاسش با تأکید بر ضرورت اجرا شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها افزوده است که این طرح موجب حفظ حرمت و صیانت بیشتر نسل جوان می‌شود. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مطرح شده در دولت دهم محسوب می‌شود که اجرایش با واکنش‌های همراه بوده است. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مقطعی از وزیر علوم دولتش خواست که اجرای آن را متوقف کند. و معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ایران را متهم کرد که با سوء استفاده از هرج و مرج در سوریه و لیبی بر تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتن بریان در نشست شورای امنیت گفت در حالی که توجه جامعه بین‌المللی به خیزش در کشورهای خاورمیانه معطوف است، ایران احتمالاً فکر می‌کند می‌تواند از شرایط بهره ببرد. اظهارات این دیپلمات فرانسوی در سازمان ملل به دنبال سخنان هفته پیش نیکولا سرکوزی رئیس جمهور این کشور بیان می‌شود که ایران را متهم به داشتن برنامه نظامی اتمی کرد و گفت ممکن است به ایران حمله پیشگیرانه صورت بگیرد.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما 4 دقیقه گذشته از 8 صبح، میریم شروع میکنیم گزارش هایی رو که همکارانم برای این بخش سوم صبحانه با خبر آماده کردم برای شما. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه یکی از دو سخنران مهمان در نشست مجلس خبرگان بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در سخنرانی خود نگاه وزارت اطلاعات ایران به انتخابات پیش روی مجلس و وضعیت سیاسی کشور رو هم مطرح کرده. همکارم مراد ویسی در همین زمینه با مرتضی کاظمیان عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس گفتگو کرده. مرتضی کاظمیان پیش از هر چیز از وضعیت حاکم بر وزارت اطلاعات صحبت کرده. با هم میشنویم این گفتگو رو.
متاسفانه وزارت اطلاعات بیش از پیش از نیروهای کارشناسی خالی شده، داره فاصله میگیره از نگاه‌های کارشناسانه و چشم‌اندازهایی که به حال طولانی مدت تر نگاه میکنن و به نوعی منافع ملی رو لحاظ میکنن. هرچند که متاسفانه در تمام طول وزارت اطلاعات شاید یک چنین چیزی بودیم، اما در یک دوره‌ای حداقل در وزارت اطلاعات در دوره اصلاحات به نظر میسید تغییراتی محسوسی شکل گرفت.
آقای کاظمیان، شما نگاه دستگاه اطلاعاتی و وزیر اطلاعات رو به وضعیت سیاسی کشور که روز سه‌شنبه در مجلس خبرگان تشریح شد چطور تحلیل میکنید؟
اون چی که وزیر اطلاعات بیان کردن کاملا نمایانگر نقطه نظرات و دیدگاه یک جریان مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی است که تعبیرش میکنیم به سوگند خوردگان رهبر جمهوری اسلامی، به علاوه یک جریان نظامی رانتی امنیتی که به حال همسو در کنار رهبری مسلط است در حاکمیت و از زاویه اهرم‌های قدرتی که در اختیار داره و سکوهایی که نهادهایی که در حاکمیت در اختیار خودش قرار داره تلاش میکنه مانع از ورود هر گونه جریان غیر خودی یا هر گونه اختلال در روندها و پروژه های خودش بشه و طبیعتاً از این منظر باند احمدی نژاد مشایی که در حاکمیت در حال حاضر قرار دارن و طبیعتاً جنبش سبز که بعد از انتخابات 22 خرداد یک تحول جدی ایجاد کرد میتونن یک خطر جدی ارزیابی بشن و اقتدار این جریان رو متزلزل کنن.
وزیر اطلاعات گفتن که جریان انحرافی و جریان فتنه در حال توطئه علیه نظام هستند.
خب این برمیگرده به همون جریان مسلط در حاکمیت، یعنی سوگند خوردگان رهبر جمهوری اسلامی، باند امنیتی نظامی رانتی طبیعتاً اجازه نمیده که اقتدارش خدشه‌دار بشه، اما همسان گرفتن جریانی که نزدیک است به احمدی نژاد مشایی و همینطور جنبش سبز یک اشتباه آمدانه هستش، چون طبیعی هستش که جریانی که نزدیک به جنبش سبز یک جریان پیجوی گذار به دموکراسی در ایران هستش و باند احمدی نژاد مشایی پروژه های خودش رو تعقیب میکنه با استفاده از نقطه عزیمت های اقتدارگرایانه که داره.
ایشون گفتن که مخالفین میخوان رهبری رو از فصل الخطاب بودن بندازن.
این منتقدین یا نیروهایی که از منظر وزیر اطلاعات غیر خودی ارزیابی میشن یا از حتی نظر رهبر جمهوری اسلامی غیر خودی ارزیابی میشن، دو طیف عمده از همون زاویه هستن. یک بخشش برمیگرده به همین باند احمدی نژاد مشایی که اینها تلاش میکنن هژمونی روحانیت رو تقلیل بدن و یا خودشون تفسیر کنن، اما در زاویه دیگه جنبش سبز یا نیروهایی که دموکراسی خواه هستن اساسا با ساخت قدرتی که معطوف بشه به اقتدار یک شخص یا اقتدار یک باند مسلط در حاکمیت یا اقتدار غیر دموکراتیک و نامشروع دچار مشکل هستش.
اتفاقا وزیر اطلاعات گفتن که بعضیا میخوان با کسب کرسی‌های مجلس و ریاست جمهوری نظام رو تغییر بدن. این یک تحلیل متفاوت از تحلیل کسانی هست که معتقد به حضور در انتخابات یا کار سیاسی از طریق انتخابات هستند.
تا اون حدی که برمیگرده به جریان احمدی نژاد مشایی میشه تایید کرد اون تحلیل آقای مصلحی رو، یعنی به هر حال باندی که الان مسلط هستن در قوه مجریه تلاش میکنن کرسی‌های بیشتری رو در انتخابات مجلس از آن خود کنن و اقتدار خودشون رو در مجموع ساخت قدرت تداوم ببخشن، اما اون بخشی که برمیگرده به جنبش سبز و تحلیل وزیر اطلاعات خب طبیعتاً تحلیل درستی نیست، چون اساسا سبزها الان وارد یک بار رقابت انتخاباتی به معنای موجود در جمهوری اسلامی نمیشن. به نظر میرسه تا وقتی که استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران مجددا تعریف نشه و وجود نداشته باشه و اون پیش‌شرطی که به خصوص آقای خاتمی بیان کردن محقق نشه و استانداردها و حداقل‌های شرکت در یک چنین انتخاباتی، اساسا ورود سبزها به انتخابات منتفی هستش.
اما بعد از این گفتگوی همکارم مراد ویسی و مرتضی کاظمیان از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، میریم به سراغ گزارش همکارم فریدون زرنگار که به مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته. در حالی که مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کنند مدام که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران اثری نداشته، سایت ویکی‌لیکس در سندی که منتشر کرده از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت خبر داده. بشنویم گزارش فریدون زرنگار.
سایت افشاگری ویکی‌لیکس خبر از تلاش ایران برای انتقال میلیاردها یورو به بانک‌های جزیره مالت داد. بر اساس یک سند جدید منتشر شده از سوی سایت ویکی‌لیکس، ایران تلاش داشته است تا میلیاردها یورو را در بانک‌های مالت سرمایه گذاری کند. این تلاش‌ها اما با مخالفت وزارت دارایی مالت بی نتیجه مانده است. برابر سند ویکی‌لیکس، جیسون دیویس، سفیر آمریکا در مالت، در گزارشی به واشنگتن می‌نویسد آلان کاروانا، مدیر کل در وزارت دارایی مالت، بسیار در متحد ماندن این کشور به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و جلوگیری از نفوذ ایران به بازار مالی آن کشور کمک کرده است. برابر سند ویکی‌لیکس، سفیر ایران در پاریس، سفیر مالت در این شهر را از علاقه شدید ایران به میلیاردها یورو سرمایه‌گذاری در بخش بانکی این کشور آگاه کرده است و از او پرسیده است آیا نظام بانکی مالت مستقل است و یا زیر نظارت آمریکا و بریتانیا قرار دارد. سفیر ایران در پاریس آنچنان که در سند ویکی‌لیکس آمده است، بسیار مایل به دریافت اطلاعات از نظام بانکی و پولی کشور مالت بوده است. آلان کاروانا، مدیر کل وزارت دارایی مالت، پس از دریافت یک ایمیل از سفیر مالت در پاریس درباره گفتگوهایش با سفیر ایران، این ایمیل را در اختیار سفارت آمریکا گذاشته است. آلان کاروانا به مقامات آمریکایی از قول سفیر کشورش در پاریس میگوید که او در برابر درخواست سفیر ایران در فرانسه برای سرمایه‌گذاری در مالت به او گفته است که کشور مالت به تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران وفادار است و سفیر ایران در واکنش به این گفته سفیر مالت پاسخ داده است که تحریم‌ها مانعی نیستند، چون ایران گرم مذاکره با فرانسوی‌ها هم برای سرمایه‌گذاری در این کشور است. سفیر آمریکا در مالت در پایان گزارش خود به وزارت خارجه کشورش می‌نویسد که بر اساس گفتگوهای قبلی با آلان کاروانا تقریبا مطمئن است که دولت مالت اجازه نخواهد داد تا ایران میلیاردها یورو پول به بانک‌های این کشور منتقل کند.
صبحانه با خبر رو می‌شنوید. 12 دقیقه از 8 صبح گذشته در ایران و شما حتما صبح خوبی رو شروع کردید، همراه هستید با ما، سپاسگزارم از این همراهیتون. حالا میریم به سراغ شهرام رفیع‌زاده و مروری که کرده بر اخبار شهرستان‌ها و استان‌ها در ایران. آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم می‌کنیم طبق معمول به رویدادهای استان‌ها و شهرستان‌ها در ایران. اگر اجازه بدید با خوزستان شروع کنیم و آتش‌سوزی در پالایشگاه آبادان که ظاهراً 4 مجروح هم به دنبال داشته.
این خبری هست که آقای عبدالله کعبی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس و یکی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده. ایشون گفته که عصر روز گذشته آتش سوزی در واحد تولید بنزین در پالایشگاه آبادان روی داده و بر اثر اون دست کم 4 نفر مجروح شدند. به گفته این عضو مجلس، وزیر نفت برای بررسی این حادثه راهی آبادان شده و در حال حاضر در آبادان حضور داره، چون پیشتر هم اتفاق مشابهی در همین واحد تولید بنزین در پالایشگاه آبادان روی داده بود. آقای احمدی نژاد زمانی که در 3 خرداد رفته بود اونجا برای افتتاح بخشی از این واحد، یک انفجاری روی داد که 1 نفر کشته و 24 نفر مجروح شده بودند.
در کرمان، استان کرمان، شهر جیرفت، مردم تجمع کردند در اعتراض به یک سریال تلویزیونی. آقای رفیع‌زاده، موضوع چیست؟ کدوم سریاله که مردم درباره‌اش اعتراض دارن؟
پخش یک سریالی به نام شهر دقیانوس اعتراض مردم جیرفت رو به دنبال داشته. مردم روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری جیرفت دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن. قصد داشتن که در سطح این شهر راهپیمایی بکنن، اما نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از راهپیمایی اعتراض‌آمیز مردم شدند. اینطوری که مردم و رسانه‌های جیرفت اعلام کردند، این سریال به مردم جیرفت و فرهنگشون توهین کرده. یکی از کسانی که نقش یک جیرفتی رو در این سریال بازی میکنه بارها مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره به عنوان طنز در این مجموعه و همین سبب برافروخته شدن خشم و اعتراض مردم جیرفت شده و اونها اعلام کردن که مقام های صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید پخش این سریال رو متوقف بکنن.
البته آقای رفیع‌زاده، از این اعتراض ها معمولا تو ایران زیاد میشه و اهالی شهرها و گروه های مختلف شغلی هر کدوم به یک سریالی اعتراض دارن.
بله همینطور هست. چندی پیش هم در مازندران اعتراض مشابهی نسبت به پخش یک سریال انجام شده بود.
بله بسیار خوب. حالا سری بزنیم به بوشهر. این طرح فرماندار برازجان برای ممنوعیت روبوسی چی هست آقای رفیع‌زاده؟
آقای غلام حسین خسروی که فرماندار برازجان هست اعلام کرده که یک طرحی تحت عنوان ممنوعیت روبوسی رو به شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبره و قرار است در اونجا مورد بررسی قرار بدن. ایشون گفته که هنگامی که مردم به مسئولان میرسن سعی میکنن با اونها روبوسی بکنن، در حالی که این روبوسی ممکنه بیماری ایجاد بکنه. حتی عبارتهای توهین‌آمیز دیگری هم ایشون به کار برده، از جمله اینکه گفته رفت شده که افرادی که برای دریافت هدیه یا لوح تقدیر میان پیش مقامات محلی با اونها روبوسی میکنن، در حالی که بدن و صورت اینها بوی عرق میده و به همین دلیل آقای فرماندار براز جان تصمیم گرفته روبوسی رو در این شهر ممنوع بکنه.
بله این هم خبر جالبی است. و در زنجان ظاهرا کارگران ذوب فلزات ابهر مقابل استانداری زنجان جمع شدن و اعتراض کردن به اینکه حقوقشون رو مطالباتشون رو دریافت نکردن.
بله کارگران شرکت ذوب فلزات ابهر که از ماها پیش حقوق دریافت نکردن و اونطوری که رسانه‌های محلی از جمله روزنامه مردم نو در زنجان خبر داده تقریبا 2 سال هست که این کارگران حقوقی دریافت نکردن. به همین دلیل در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست به یک تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل استانداری زنجان زدند و از مقامات محلی خواستند که رسیدگی بکنن به وضعیت خودشون، یعنی این کارگران. نکته مهم دیگر این که این کارگران اعلام کردند که آقای احمدی نژاد در جریان سفر به زنجان به اونها وعده داده بود که حقوق معوقه‌شون رو پرداخت خواهد کرد، اما این کار با گذشت چندین ماه صورت نگرفت.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به رویدادهای استانها و شهرستانهای ایران. تا صبحانه با خبری دیگر خداحافظی میکنم با شما.
منم متشکرم از شما. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا در زمان رضا شاه شروع شد، در حقیقت با آمدن توماس گیبسون آمریکایی. تهران ایران
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
خب حالا میریم به سراغ جیره روزانه موسیقی. همکارانم در بخش موسیقی انتخاب زیبایی کردن ترانه Always Spring برای شما از گروه I'm From Barcelona که گروهی است در سوئد. کشور سوئد تا به حال چهره‌های موفق بسیاری رو به جهان موسیقی ارائه کرده، از جمله گروه آبا که همتون حتما اون رو میشناسید. بشنویم این ترانه رو، ترانه همیشه بهار Always Spring. I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction.
be young, wanna be old, I don't know where to go home.
خب هفته که گذشت هفته بود که خیلی درباره امنیت اطلاعات در جهان مجازی در اینترنت، سرقت اینترنتی اطلاعات صحبت شد و در مورد هک جیمیل و خلاصه مسائلی از این دست که نگرانی‌های زیادی تولید کرد. همزمان بعد از این اتفاقات معاون سازمان فناوری اطلاعات در ایران از آغاز به کار رسمی ایمیل یا رایان‌نامه ایرانی به نام iran.ir اطلاع داده و گفته که این سرویس دهنده میتونه بدون هیچ گونه محدودیتی به هر تعداد تقاضا برای دریافت پست الکترونیکی پاسخ بده. علی اصغر انصاری به خبرگزاری مهر گفته است که در آینده نزدیک برای استفاده از خدمات دولتی از طریق اینترنت استفاده از ایمیل ایرانی برای ارائه دهندگان خدمات و دریافت کنندگان اون الزامی میشه و برای تمامی مردم داشتن یک آدرس ایمیل بومی ضروری خواهد بود. همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده با یک کارشناس اینترنت رضا فانی یزدی در امریکا و نظر او رو درباره این موضوع جویا شده با هم بشنویم.
با پیدایش اینترنت و مسئله ایمیل یک انقلابی در تکنولوژی اتفاق افتاد، در تکنولوژی ارتباطات، که افراد میتونن ارتباطاتشون رو از طریق مجازی، از طریق شبکه‌های ایمیل انجام بدن و بتونن حتی بدون اسم واقعی خودشون با افراد مختلفی در تمام جای دنیا و به سرعت در حقیقت حرکت الکترون‌ها این رابطه رو برقرار بکنن. دولت جمهوری اسلامی به خاطر همون ویژگی توتالیتری که داره تلاش کرده که بتونه در عرصه ارتباطات کنترل خودش رو چنانچه در عرصه پست داشته اون رو ادامه بده. اجازه ندن که افراد از سیستم‌های خارجی مثل گوگل، یاهو، هاتمیل و غیره استفاده بکنن، چرا که دولت روی سرورهای اونها هیچ کنترلی نداره و اون سرورها در خارج از کشور هستن و توسط کسانی اداره میشن که دولت جمهوری اسلامی این امکان رو نداره که به اونها امر و نهی بکنه و متون ارتباطاتی رو که بین افراد هست رو در اختیار داشته باشه.
ولی برای کارهای دولتی، یعنی استفاده از خدمات دولت الکترونیک، اونگونه که معاون سازمان فناوری اطلاعات در ایران عنوان کرده، طبیعتاً باید ایمیلی که کاربران داشته باشن ایمیلی باشه که نام واقعی و هویت واقعی اونها رو داشته باشه.
ببینید، در مورد کارهای دولتی طبیعتاً در همه جای دنیا افراد با هویت واقعی خودشون در مکاتبات خودشون رو معرفی میکنن، ولی در موارد دیگه این محدودیت به هیچ عنوان وجود نداره و نباید هم وجود داشته باشه.
شما پیش بینی میکنین که راه اندازی ایمیل بومی در ایران چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه با توجه به اینکه گفته شده این الزامی خواهد بود داشتنش جهت استفاده از خدمات دولت الکترونیک؟
ابتدا به نظرم این هستش که انحصار این شبکه ایمیل رو در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میذاره، دولتی که بیشتر نگاه اطلاعاتی داره و این شبکه مخابراتی هم تا اونجایی که همه ما میدونیم در اختیار سپاه پاسداران است. چنانچه چند وقت پیش سپاه پاسداران به مبلغ 9 میلیارد دلار بیش از 50% این شبکه مخابراتی رو در اختیار خودش گذاشت.
از طرفی میشه چنین دید آقای فانی یزدی که شهروندان اون کارهایی رو که در واقع از طریق ایمیل نمیخوان نهادهای دولتی یا امنیتی در جریانش قرار بگیرن از طریق ایمیل های دیگرشون انجام میدن و کارهای دولتیشون از طریق ایمیل بومی؟
درسته، ولی به هر حال این شبکه ایمیل الان اگر دقت بکنین جمهوری اسلامی بسیار در تلاش هستش که شبکه های ایمیلی که اونها کنترل ندارن برش اونها رو به نوعی حالا یا فیلتر میکنن یا همینطور که شنیدیم چند ماه گذشته سعی کردن به انکریپشن سیستم اونها دسترسی پیدا بکنن و اون دیجیتال سرتیفیکیت ها رو به دست بیارن، کد هاشو، و بتونن یه نوعی در حقیقت کنترل بر اونها داشته باشن یا حداقل ایجاد فضای وحشت بکنن برای کسانی که از این شبکه ها استفاده میکنن. این سیاست جمهوری اسلامی در حقیقت با درست کردن این ایمیل سیستم همگانی برای به اصطلاح جامعه ایران به نوعی هدفش این هستش که افراد رو در حقیقت در همین شبکه نگه بداره و کم کم اون شبکه‌های دیگه ای رو که امروز به طور وسیعی هم دارن استفاده میشن چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی اونها رو از بین ببره.
رضا فانی یزدی بود، کارشناس اینترنت، که گفتگو میکرد با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما میریم دوباره سری میزنیم به ایران. جمهوری اسلامی ایران با خرید نزدیک به 62 میلیون دلار گوشت گاو از برزیل تنها در ماه گذشته میلادی رکورد شکنی کرده و نام ایران رو به عنوان بزرگترین خریدار گوشت برزیلی به ثبت رسونده. پیش از این، یعنی تا چندی پیش، روسیه این رکورد رو در اختیار داشت و بیشترین گوشت رو از برزیل خریداری کرده بود، اما بعد از نگرانی‌های بهداشتی که به وجود آمد و مطرح شد درباره گوشت برزیل، مسکو جای خودش رو ظاهراً به تهران داده. گزارش همکارم علیرضا طاهری رو می‌شنویم در همین زمینه.
جمهوری اسلامی رکورد را شکسته است، اما به نوشته فاینانشال تایمز، در پی بروز خشم و ناخرسندی آمریکا از دیدار و گفتگوهای هسته‌ای سال گذشته لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس وقت جمهوری برزیل با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، جیما هوسف رئیس جدید جمهوری برزیل با تأکید وعده داده است که مواضع سرسختانه تری در قبال جمهوری اسلامی به خصوص در قبال نقض گسترده حقوق بشر در ایران بگیرد. به رغم این وعده، منتقدان خانم هوسف که سیاستمداری با پیشینه چپگرایی و فعالیت در زمینه دفاع از حقوق بشر دارد، از عمدتاً خاموش ماندن او در گیرودار خیزش مردم در جهان عرب نومید گشتند. به هر روی، آنچان که فاینانشال تایمز می نویسد، برزیل نیز همانند دیگر اقتصادهای نوخاسته جهان بار وظیفه سنگین و همزمان ظریف حفظ تعادل در روابط اقتصادیش با حکومت‌های خودکامه را بر دوش خیش حس می‌کند. با توجه به همین نکته ظریف، برزیل در عرض یک دهه گذشته توانسته است صادرات گوشت به ایران را بیش از 300 برابر بیفزاید. برزیل افزوده بر گوشت، شکر و سویا نیز به ایران صادر می‌کند. بلند پایه‌ترین مسئول صادرات گوشت فراوردی برزیل به فاینانشال تایمز میگوید ایران به خصوص از این جهت بازار مطلوبی برای گوشت برزیل است که همواره خریدار قطعات و برش‌های گران قیمت‌تر این فراورده بوده است. روسیه پس از ایران دومین وارد کننده عمده گوشت برزیل در سال گذشته میلادی بود، اما در پی بروز نگرانی‌های ناشی از سلامت و بهداشت گوشت محصول برزیل، میزان سفارش این فراورده به برزیل را تا اندازه بسیار چشمگیری کاسته است.
با این گزارش همکارم علیرضا طاهری به پایان این برنامه صبح‌های با خبر امروز پنجشنبه 17 شهریور ماه می‌رسیم. ساعت نزدیک 8:30 است و سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید و باهاتون خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر.